بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و شب بخیر خدمت شما مردم عزیز و بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت. امیدوارم هر کجا هستید اوقاتون پر از آرامش باشه، بعد از ظهرتون، صبحتون، عصرتون، شبتون بخیر باشه. هموطنان و غیر هموطنان، فارس زبانان عزیزی که با ما همراه هستند و دارن برنامه رو در رو رو میبینن، آخرین برنامه از سری برنامه که در واقع 6-7 قسمت تقدیمتون کردیم با موضوع الحاد نوین، و امشب هم آخرین قسمت اون رو تقدیم شما دوستان عزیز خواهیم کرد در شام 24 ذیحجه، و مباهله رو هم روز مباهله رو پشت سر گذاشتیم. در واقع عید مباهله رو بهتون تبریک و تهنیت عرض میکنم، انشالله که بتونیم ایام رو عید بگیریم، محرم هم به جای خودش و در زمان خودش سوگواری خواهیم کرد. این ایام ایام جشن و شادی هست، انشالله بتونیم حقش رو ادا بکنیم. ما مثل هفته‌های گذشته مهمان ما در برنامه کارشناس و پژوهشگر عزیز حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمیدرضا شاکرین هستن. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شب بخیر و عیدتون هم مبارک، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان و عرض تبریک دارم. این روز بزرگ الهی که هم روز مباهل است، هم روز خاتم بخشی مولا امیر مؤمنان علیه السلام هست و بسیار بسیار روز مبارکی است.
بله، سپاسگزار، خیلی ممنونم. دوستان عزیز، بیننده، همراهان گرامی، ما بحثی رو شروع کردیم با نام و عنوان الحاد مدرن یا الحاد نوین. به چه معنا؟ به این معنا که دانشمندان و نظریه پردازان یا فیزیکدانان، ریاضیدانان غربی که آمدن در قالب نظریه های علمی نسبت به خلقت جهان، نوع جهان، اداری جهان، خلقت انسان، مبدعی با نام خداوند رو حذف کردن، گفتن بس خدایی نیست، هر آنچه که هست ماده است و اتفاقاتی که پیرامون اون میفته، که از جمله اونها استیون هاکینگ انگلیسی بود که نظریه و صحبتهاش رو در واقع مطرح کردیم توی برنامه. انتقادهای نقدهایی که نسبت به اون وارد بود رو استاد فرمودند، و دیدگاه داکینز از دیگر در واقع دانشمندانی هست که نسبت به نظریه فرگشت یا همان در واقع آنچه که داروین مطرح کرد با نام تکامل، انتقادهایی نسبت به اون وارد شد در هفته های گذشته و نقدهایی که بود. فکر میکنم استاد امشب دیگه آخرین نقدها و صحبتها رو از شما خواهیم شنید.
بله بله، ما در جلسات گذشته خب اول بحث رو از فیزیک آغاز کردیم، بعد وارد زیستشناسی فرگشتی نظر تکامل داروین شدیم و نوع مواجه ها با اون رو عرض کردیم، و آمدیم سراغ آقای داکینز که یکی از جنجالی ترین کسانی است که خواسته از این نظریه در واقع بی خدایی رو تثبیت بکنه. خب چند جلسه ما سخنان آقای داکینز رو که چگونه این راه رو طی میکنه مرحله به مرحله بیان کردیم و نقد کردیم. تقریبا میشه گفت آخرین سخن آقای داکینز باقی موند که اگر خدا بخواد در این جلسه اون رو مطرح بکنیم و مورد ارزیابی قرار بدیم. خب ما در صحبت‌های قبلی که از آقای داکینز نقل کردیم به اینجا رسیدیم که آقای داکینز اولا اصل انتخاب طبیعی رو در واقع مهمترین رکن دیدگاه الحادی خودش میدونه، و بعد آمد این انتخاب طبیعی رو برای اینکه در موردش این دیدگاه خودش رو تثبیت بکنه که جنبه الهی نداره و حساب شده نیست، و خب گفت این یه امر تدریجی است، یعنی معتقد بود که اگر دفعی بخواد بشه نمیشه، ولی چون تدریج یو زمان بره میشه تصادفی باشه. مثالی هم زد که بالا رفتن کوه رو که در جلسه گذشته مثالش رو توضیح دادیم و اشکالاتش رو گفتیم. یه اشکالی در اون سخنش بود که خودش متوجه میشه و میخواد این اشکال رو برطرف کنه و ما در این جلسه میخواییم اون مطلب رو مطرح بکنیم. اون اشکال چیه؟ اون اشکال اینه که آقای داکینز متوجه میشه اون سیر تدریجی که میخواد برای تکامل مطرح کنه تا با اون تصادفی بودن تکامل رو مطرح کنه، با اون روند تدریجی تصادفی میلیاردها میلیارد سال هم که بگذره شاید یه برگ درختی نتونه درست بشه، تا اینکه یک همچین جهانی با این عظمت، چنین موجوداتی با این عظمت. لذا به این فکر میفته که راه دیگه ای رو طی کنه، یعنی یه تکمله‌ای بهش بزنه. و اون چیه؟ و اون که بیا تصادف رو با یه قانونی ترکیب بکنه، بگه یه کمی تصادف و شانس، یه کم هم قانونمندی، این دوتا با هم دیگه تلفیق میشه، میتونه در یه زمان کوتاه‌تری در واقع مشکل رو حل بکنه و بدون اینکه ما بخوایم خدا رو مؤثر بدانیم این مسیر تکامل رو ترسیم بکنه. برای اینکه اینو توضیح بده یه مثال میزنه، یه جمله ای رو به کار میبره. اون جمله اینه: می thinks it's like a whistle. میگه که این معنیش اینه که فکر میکنم به گمان من این مثل راسو هست. یه عبارتی از یه متنی آوردش، فکر کنم از شکسپیر باشه. خب میگه ببینید، اگر ما یک صفحه کلید داریم، ماشینای تحریر بود قدیم، یه ماشین تحریری داریم، صفحه کلیدی داره، یه چند تا میمون نشستن همینجور الکی میزنن روی این صفحه کلید، اگه بخوایم با این الکی زدن‌های اینها که اینا زبان بلد نیستن، متوجه معانی کلمات نیستن، همینطوری میزنن و خب هر دکمه‌ای میزنن یه حرفی در میاد دیگه. اگه ما بخوایم این جمله در بیاد، می thinks it's like a whistle، این جمله بخواد در بیاد، ولی تو این زدنهایی که اینها دارن یه بارش اینجوری تایپ بشه به صورت تصادفی، خود آقای داکینز میگه که یک میلیون 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 سال طول میکشه تا این جمله در بیاد اگر یه دفعه بخواد همچه اتفاقی بیفته. میگه اما اگر نه اینطوری نباشه، این صفحه کلید ما یه رایانه‌ای باشه، یه مقدار برنامه مختصری داشته باشه که هرگاه یه کلمه معنیداری، اینا که چند بار تایپ میکنن یه وقت هی میزنن هیچ کلمه معنیداری به دست نمیاد، اما یه وقت هم اتفاقا 4-5 تا که میزنن میشه یه کلمه، یه کلمه یه معنی دار. اون برنامه‌ای که کامپیوتر داره هر وقت یه کلمه یه معنی داری پیدا شد اونو حفظ کنه، یه جا ذخیره کنه. دوباره یه کلمه یه معنی داری وقتی اینو تایپ کردن به دست آمد اونم ذخیره کنه. پس کلمات معنیدار رو ذخیره کنه. علاوه بر این تو این کلمات معنیدار که پراکنده نوشته شده، اون موقعی که چند کلمه معنیدار یه بافت و ساختار معنیداری رو شکل میده مثل یک جمله، باز اینو حفظ کنه. خب میگه اگر این طور باشه ما در زمانی کمتر از این میتونیم حتی یه متنی مثل اثر شکسپیر به دست بیاریم به صورت تصادفی. اینا همجور راندوم و تصادفی میزدن، اما یه برنامه ای هم پشتش بود. اون برنامه در واقع کلمات معنیدار رو حفظ میکنه، بعد این ترکیبهای معنیدار از کلمات رو که جمله هستن باز حفظ میکنه، بعد از جمله واحدهای معنیدار بزرگتر مثل پاراگراف بند اونو حفظ میکنه، همینطور واحدهای بزرگتر معنیدار فصل بخش، کم کم میشه یک کتاب. اون مقدار زمان هم نمیخواد. میگه ببینید فرایند تکامل اینجوریه، یه مقدار شانسه، تصادفه، یه مقدارش هم قانونمندیه. قانونمندیش کجاست؟ قانونمندیش اون اصل انتخاب طبیعیه. تصادف هم در اینجا آقای داکینز توضیح میده که منظور از تصادف در اینجا یعنی همسو با پیشرفت نیست، هدفدار نیست، جهتدار نیست. منظور از تصادف اصطلاحا میگیم تصادف قائیه. خب میگه که اون جهتداری رو مثل اون برنامه کامپیوتری اصل انتخاب طبیعی در واقع تأمین میکنه، اون کار تصادفی رو اون جهش ها و کپی برداری های اشتباه ژنتیک بر عهده داره. پس ما یه انتخاب طبیعی داریم، این قانونمنده، یه کپی برداری های اشتباه ژنتیک داریم، جهش های ژنتیک در واقع کپی برداری های اشتباه ژنتیکی هستند و اینا تحولات ناگهانی رو پدید میارن که تو اون روند تدریجی ممکنه یه تغییری هزاران سال طول بکشه، تو یه جهش یه لحظه رخ میده. خب این جهش ها که تصادفی هستند و اون انتخاب طبیعی که قانونمند هست، اینا با هم دیگه ترکیب میشن، اون وقت میشه به صورت تصادفی، یعنی بدون اینکه اراده خدا در کار باشه، بدون اینکه هدایت شده باشه، طراحی شده باشه، پیش بینی شده باشه و هدفمند باشه، این تحولات رخ بده و در این بازه زمانی که فیزیک داره برای ما توضیح میده از بیگ بنگ تا الان، این همه تنوعات شکل بگیره و حیات پیدا بشه و این تنوعات زیستی تحقق بپذیرند و از تکیاخته برسه تا انسان که ما هستیم. حالا بعدش هم باز چه خواهد شد. این در واقع آخرین بیانی است که آقای داکینز در دفاع از الحاد مطرح میکنه و اینکه بگه این روند تکامل یه روند تصادفی و کر و کور هست و در واقع اراده و نقش خدا درش مؤثر نیست، یا به تعبیری نیاز نیست که اصلا پای خدا رو به میان بکشیم.
بسیار خب، ما یه کلیپ هم داریم، فکر میکنم که استاد الان مناسب هست پخشش کنیم کلیپ رو.
بد نیست.
بله، ما یه کلیپ هم داریم، دوستان اتاق فرمان لطفاً برامون پخش کنن اون کلیپ رو، با هم ببینیم. بینندگان عزیز هم با دقت ببینید و چون مربوط به بحثمون هست، برمیگردیم در ادامه باز هم در خدمتون خواهیم بود.
That question of the immateriality of information is very important. It means we cannot reduce information to physics and chemistry. Just a few marks, and you instantly argue upwards and postulate mind. And we sit and look at the human genome. 3.7, is it, billion letters in exactly the right order in a four-letter chemical alphabet? sophisticated because the levels of information are contained not only in the linear sequencing but in the folding and in its relationship to the cell and all kinds of things, and we ask about its ultimate origin, chance and necessity. What? Chance of the laws of nature. We don't say that about print. What's the difference? Semiotics in both cases. Seems to me something very interesting is going on. And that semion, the evidence of meaning, our capacity. Because you see, ladies and gentlemen, we are not only containers of text, we are producers of text. And that, to my mind, is great evidence that there is a transcendence beyond nature. The beginnings of supernature are already to be seen within you.
بسیار خوب. با هم دیگه دیدیم و توضیحات بیشتر رو باید لطف کنن آقای دکتر شاکرین عزیز برامون بدن.
بله. توضیح خوبی آقای لینوکس در همین چیزی که پخش شد مطرح میکنه که بسیار بسیار فوق العاده است. یعنی اگر شما همین یکی از بحثای بسیار بسیار مهم که اتفاقا از نارسایی های نظریه تکامل هست همینه که در توضیح و تبیین اطلاعات به روشی که میخوان بگن تصادف اینا اصلا امکان پذیر نیست. یعنی شما یه ژنوم انسان که حاوی اطلاعات رو اگر بخواید در نظر بگیرید، شما ببینید وقتی که یک جمله که آقای داکینز گفت در واقع یک میلیون 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 سال طول میکشه، وقت ژنوم انسان در واقع اون رو باید هزارها یا میلیونها برابرش باز بکنی. واقعا یک چیز بسیار بسیار خیره کننده و عجیبی است. در هر صورت حالا اشکالات متعددی در رابطه با این سخن آقای داکینز هست و اون اینه. داکینز اومد برای اینکه بتونه این رو یه مقدار تقریب به ذهن کنه، گفت ترکیب قانون و تصادف. خب سوال، اولا شما قانون به چی میگید؟ گفتید انتخاب طبیعی. خود انتخاب طبیعی قبلا توضیح داده شده. آقای داروین خودش توضیح داده که انتخاب طبیعی اصلا انتخاب نیست، اصلا نابود کننده است. بعضی از زیستشناسانی که الان هستن مانند آقای مارک ریدلی یا ارزم بزرگ شما آقای میر که اصلا داروین زمان شناخته میشه، کاملا اینو توضیح داده که اصلا غربال کننده و نابود کننده است انتخاب طبیعی، اصلا چیزی نمیسازه. تازه شما خود انتخاب طبیعی رو هم نگاه تصادفی بهش داشتید و گفتید کر و کور هست. اگر قانونه، خب ما سوال میکنیم منشأ این قانون کجاست؟
بله.
اصلا چرا همچه قانونی در نظام هستی هست؟ اگر چنان چه تصادف اون هم که پس شما این ترکیبی که خواستید قانون و تصادف رو با هم ترکیب کنید شد تصادف و تصادف، دو تا چیزی که هیچی از توش نمیتونه در بیاد و بنابراین اون استبعادی رو که میخواستید دور کنید و اون فاصله زمانی که میتونیم به معنا بگیم بی نهایت هست رو بیارید توی این مدت عمر زمین و پیدایش حیات خلاصه بکنید، هیچ اینجا باقی نمیمونه و شدنی نیست. این برای یک ژنوم انسان هم کافی نیست. بنابراین آقای داکینز نتوانسته در اینجا یک ترکیبی درست بکنه که بتونه زمان رو محدود بکنه و با محدودسازی زمان بتونه روند تکامل رو بدون لحاظ کردن خداوند برای ما تصویر بکنه. آنچه که او تصویر میکنه در واقع به نام قانون اولا از دید خودشون یک قانون نبود، یه امر کر و کور و تصادف بود و هیچ کاری هم ازش نمی آمد، فقط نابود کننده بود، فقط غربالگر بود. و اگر هم قانون هست، خب سوال از منشأ این قانون وجود داره و این سوال بسیار بسیار جدی است که اصلا چرا جهان اینگونه است، چرا این قوانین رو داره، چرا اصلا قانونی وجود داره در جهان. و دوباره ذهن رو منتقل میکنه به اینکه بالاخره باید یک قانونگذاری به لحاظ تکوینی باشه که این قوانین رو اینجور درست کرده. این از یک طرف. از طرف دیگر نکته‌ای که هست اینه، ما انسان‌ها موجوداتی هستیم که دارای خودآگاهی هستیم. مسئله آگاهی یک مسئله بسیار بسیار پیچیده است و بسیار مهمه که هیچ کدام از نظریه‌های ماتریالیستی نمیتونه این رو تبیین بکنه. ببینید، حالا من برای اینکه یک کمی این مسئله روشن بشه، میام سراغ توضیحاتی که در فلسفه ذهن مطرح میشه، به خصوص در حوزه خودآگاهی و کیفیات ذهنی. ما یه سری چیزایی داریم، اصطلاحاً بهش میگن کوئلیا یا پدیدارهای ذهنی، حالات ذهنی، مثل آگاهی‌های ما، کنش‌های درونی ما، تصمیم، عزم، اراده، عزم بزرگ شما، احساسات ما، عواطف ما، ترس، نمیدونم، خوشحالی، رنج. اینها چیزهایی است که ما از درون باش روبرو هستیم. اینا یه خصوصیاتی دارن که اصلاً اینها نمیتونه با نگاه مادی اصلا توضیح داده بشه، اصلا وجودن فرامادی هستند. از خصوصیاتی که این حالات ذهنی ما دارن اینه که اولا به لحاظ خصوصیات پدیداری کاملا با جسم و جسمانیات متفاوت هستند. مثلا ببینید، آنچه در درون من هست، در ذهن من هست، اولا کاملا شخصیه. یعنی چه شخصیه؟ یعنی هیچ کس مستقیما بهش دسترسی نداره جز خود من، در حالی که ویژگی‌های فیزیکی ما اینجوری نیست. مغز ما قابل دسترسی است، جراح میتونه باز کنه مغز رو، در بیاره زیر دستگاه ببینه، کاملا به صورت سوم شخص میشه اون رو ملاحظه کرد. اما آنچه در ذهن من رو میتونه کدوم دستگاهی میتونه نشون بده؟ هیچ دسترسی مستقیمی نیست جز اینکه خود من اعلام بکنم یا تغییری در خصوصیات فیزیکی من ایجاد کنه از راه اونها کشف بشه. مثلا میترسم، رنگ و روم تغییر میکنه. وقتی رنگ و روی من تغییر کرد، دیگران بهش دسترسی دارن، میتونن ببینند، اما خود ترس من رو هیچ کس نمیتونه ببینه، کاملا شخصی. درون بود هستند، درون نهادی هستند، حیث التفاتی دارند، یعنی راجع به چیزی هستند. من وقتی میترسم از چیزی میترسم، وقتی میدانم چیزی را میدانم، راجع به چیزی است. اینو اصطلاحا میگن اینتنشنالیتی یا حیث التفاتی،
یعنی یک وجود مستقل.
یه اصطلاح فلسفی میگیم که حقیقتی ذات اضافه، یعنی بدون طرف تعلق معنی نداره. علم بدون عالم، بدون معلوم هیچ معنی نداره. اینا حیث تعلقی دارن، اصطلاحا میگن حیث التفاتی دارن، در حالی که مادیات اینجوری نیستن، بیگانه با چیزای دیگه، مستقل از چیزای دیگه، مستقل به لحاظ حس تعلقی دارم عرض میکنم، و الا در زنجیره علی هیچی مستقل نیست جز ذات حق تعالی. خب اینا مستقل از چیزای دیگه وجود دارند. این دستگاهی که جلوی منه حس التفاتی نداره، اما ذهنیات ما حس التفاتی دارن. نامکانمندند. شما نمیتونید یه جا درست کنید بگید که الان من یه تصوری رو تو ذهنم میکنم، الان یه سیمرغ رو تو ذهنم تصویر میکنم، این کجاست؟ سلولای مغزی من جاشون روشنه، سیستم عصبی جاش روشنه، ولی این تصویری که الان من تصور کردم در ذهنم جاش کجاست؟ جا نداره.
چرا جا نداره آیه دکتر؟
اصلا خب جنسش به لحاظ وجودی
بله
موجود مکانی و فیزیکی فضا زمانی نیست.
خب ما میگیم اصلا حقیقت ذات اضافه‌ای که یا حقیقتی که بودنش حداقل محدوده. محدود به چی؟ محدود به مغز.
محدودیت متافیزیکیه، نه به مغز محدود نیست. حالا عرض میکنم چرا. ببینید شما الان نگاه میکنید یه تصویری رو اینجا میبینید، مغز شما چه اندازه است؟ چه اندازه است؟ تو مشتتون جا میشه دیگه،
بله.
درسته؟ این تصویری که الان دارید میبینید اینجا میشه تو مشت ما؟ خیلی بزرگتر از مغز ماست و من دارم این تصویر بزرگ رو ادراک میکنم. این جاش تو مغز نیست. اگه تو مغز بود مثل لیوانی که آبی که میریزید توی لیوان نمیتونست از اون لیوان بزرگتر باشه. نه اصلا این هی از لحاظ وجودی یک حقیقت فضا زمانی نیست ادراک.
آیا دکتر یک پدیده ای مثل دیدن رو، خب شاید الان مخالف کسایی که مخالف باشن شاید همون آقای داکینز بیاد بگه که خب نظام جسمی ما به گونه ای این عدسی و این مردمک و اینها شکل گرفتند که پدیده رو منعکس میکند، منعکس میکنه در داخل ذهن و داخل ذهن پشت چشم پرده ای وجود دارد و یک سری ارتباطات در واقع پیام هایی که ارسال میشه و تصویر رو ما میبینیم.
ببینید شما وقتی چشمتون رو باز میکنید تصویری که میفته، یعنی انوار مرئی که میاد تو چشم شما از این موجودات خارجی، وقتی بعد از یه چشم شما اصابت میکنه چه اندازه است؟ خیلی کوچکه، درسته؟ این خیلی کوچک میشه. تازه وقتی که از عدسی چشم شما از طریق عصب آورنده میخواد داده بشه به این دندریت ها و این سلول ها و تا برسه به مغز، که باید میلیون ها بار کوچکتر بشه، به طوری که دیگه با هیچ میکروسکوپی از اون چی که امروزه بشر در اختیار داره اون تصویر قابل رؤیت نیست. پس خیلی کوچک شده تا میرسه به قسمت باصره مغز. ولی شما وقتی میبینید بزرگ میبینید دوباره اگراند میشه. اینی که میلیون ها بار کوچک شد تا رسید به مغز، اما شما که ادراک میکنید دوباره اگراند شده میبینید، بزرگ میبینید. این دیدن شما یه چیز دیگه است. بله این تصویر آمد تا قسمت باصره مغز و اونجا بسیار بسیار ریزه، یعنی فوق میکروسکوپیک ریز هست، درست؟ ولی شما بزرگ میبینید. این کجا این اگراند صورت گرفته؟ این تصویر بزرگ با این بزرگی که ادراک میکنید کجاست؟ با این بزرگی که حالا بعضی اومدن جواب دادن این رو، گفتن محاسبه میکنیم.
من میخوام جواب رو نگه داریم اگه مایل باشید. جواب رو نگه داریم، جای خوبی هم هست، یه تنفس داشته باشیم برگردیم. که مایی که دنیا رو داریم میبینیم، تصاویر با این عظمت رو داریم میبینیم، اینها جاشون کجاست و چه اتفاقی میفته که ما با مغزی محدود با یک چشم کوچک تصاویر بزرگ رو میبینیم؟ و البته یادمون نره که اینها مثالهایی در راستای همون بحث اصلی برنامه. بریم اتاق فرمان، برمیگردیم و بخش دوم رو تقدیمتون خواهیم کرد.
غزلی بخوان بشود عیان که امیر روز جزا علی است، که حساب ما که کتاب ما که عذاب ما همه با علی. نشد از غم ضعفا جدا و شهی که در پی هر گدا، برود شبانه و بی صدا ببرد لباس و قضا علی است. همه رمز و راز جهان بدان، شده در عبای علی نهان شد اگر کسی ال و پهلوان، به یقین که از دم یاب علی. عمدم بگو به کیا علی، که نفس علی، که هوا علی، که دوا علی، که شفا علی، که دعای دفع بلا علی. برود فراتر از آن چه که نرسید بال ملائکه، قدری که در دل مرکه در قلعه کنده ز جا علی. چه عبادتی، چه نجابتی، و چه غیبتی، و چه شوکتی، به صفا و مروه چه حاجتی، به صفا قسم که صفا علی.
بله، خیلی خب. من دوستان میگن اومدیم تو گوش من، ولی اینقدر گفتگوی با استاد لذت بخشه که سعی میکنم که توی فاصله هایی هم که پخش میشه مطلبی بپرسم و یاد بگیرم. و شاید شما بیننده عزیز، بچه ها بسته من رو بدید، شاید بینندگان عزیز و ارجمندی که با ما همراه هستن به ظاهر ببینن خب یک مجری نشسته است، یک میزبانی نشسته است و با میهمان خودش گفتگو میکنه و چندان هیجانی ندارد. اما اونایی که اهل فنن، اهل دانشند، اهل فهمیدن برخی از مطالب هستند، میفهمند که فرق کجاست و لذت بخش اون موقع. لذا برنامه از جنس دانایی است و از جنس محتوای علمی است که برای اصحاب خودش لذت بخش خواهد بود. خب استاد، رسیدیم به پاسخی که داده شده بود و مثال چشم و بینایی و حضور این در واقع فیزیک خارجی در ذهن ما.
بله، عرض کردم که بعضی ها خواستن این اشکال رو که عرض کردیم جواب بدن، گفتن که خب این خیلی ساده است، مگه تصویر بیرون وقتی وارد چشم ما میشه کوچک نمیشه؟ یا وقتی به سیستم عصبی داده میشه میلیون ها بار کوچک میشه تا میاد قسمت مثلا باسری مغز؟ خب اونجا دوباره با یه محاسبه بزرگ میکنیم، مثلا اگر 10 میلیون بار کوچک شده، ما اون حجمی که داره ضرب در 10 میلیون میکنیم، اون چیز اولیه رو به دست میاریم. اینجا چند تا اشکال وجود داره. اولا اینکه ما از کجا این فرمولو به دست آوردیم که ضرب در اون مقدار بکنیم؟ از کجا فهمیدیم که اصلا اون چیزی که در خارج اون اندازه است تا ما؟ حالا این خیلی مهم نیست، مهم اینه که حالا ما ضرب کردیم. خیلی فرقه بین که شما مثلا 10 ضرب در 10 میشه 100. یه محاسبه بکنید و بگید که این تصویری که تو ذهن منه در خارج این اندازش، شما دارید میبینید یه تصویری جلوتونه بزرگ. این غیر از محاسبه است. محاسبه اینه که من بیام بگم اینی که الان در اختیار شماست، این واقعیتش اینه. این مثلا یه عکسی کسی بیاد به من بده، یه عکس 3x4، بگن این، دیدید نقشه های جغرافیایی وقتی کشیده میشه یه مقیاس داره پاش. مثلا این تصویر رو میگن این 1 میلیونیوم هست. شما یه نقشه ایران دارید یا مثلا 100 میلیونیومه یا هرچی، یه مقیاس داره. این برای شما مینویسه که این، خب شما میاید اینو ضرب میکنید، میگید خب پس اینجا که الان اینجا 1 سانته، پس اینجا 1 میلیون سانته، اگر مثلا مقیاسش 1 میلیونیوم باشه، پس این 1 سانته این 1 میلیون سانتیمتر هست. خب این محاسبه رو کردید، ولی شما واقعا تو این محاسبه اون تصویر رو دارید 1 میلیون برابر بزرگ میبینید؟ نه، ما داریم بزرگ میبینیم. من میرم بالای کوه میستم، جلوم هم یک دریای وسیع، 10ها کیلومتر جلوم رو دارم میبینم. این تصویر بزرگ الان تو ذهن منه. البته تو ذهن که دارم میگم، این رو به لحاظ زبانی مجبورم با این زبان بگم. خب این نشون میده که چی؟ نشون میده که اصلا واقعیت آگاهی از جنس دیگری است. ادراک اصلا از سنخ مادیات نیست. وجودن یک حقیقت فرامادیه. چشم و سیستم عصبی و مغز و اینا همه معدات بودن، اینا همه کمک کار بودن که نفس من رو آماده بکنند و کمکش کردند تا نفس من اون منظره رو ببیند و ادراک بکند. حالا چرا اینجا پای نفس رو میون کشیدیم؟ این تصویر قائم به چیه؟ این تصویر بزرگی که من دیدم، این که نمیتونست تو مغز باشه، چون هزاران یا صدها هزار یا میلیون ها برابر خود مغز ما میتونه باشه حجمش. پس تو مغز نیست، چون در مادیات یکی از چیزهایی که از قوانین حاکم بر مادیات هست استحاله انتباع کبیر بر صغیره. شما نمیتونید چیز بزرگتر رو در چیز کوچکتر در عین اینکه حفظ بشه بزرگی او و کوچکی این جاسازی کنید. خب این بنابراین اصلا یه حقیقت وجودی دیگری است. این از سنخ مجردات هست، این اصلا مادی نیست. خب این امر مادی من خودم میفهمم که منم که دارم ادراکش میکنم، این تصویر رو من دارم ادراک میکنم، پس این قائم به نفس منه. و این نشون میده که این نفس من که در واقع به یه معنا، حالا با یه کمی تسامح، محل این تصویر هست، یا این تصویر قائم به این هست، این هم پس باید یک حقیقت فرامادی باشه و مجرد باشه. و این چیزی است که نظریه تکامل اصلا نتونسته حلش بکنه. حتی بعضی از اندیشمندانی که خودشون هم خدا باور نیستند و به یه معنا طبیعتگرا هستند، ولی به اینجا که رسیدن میگن نظریه تکامل جوابگو نیست، نمیتونه حقیقت ادراک، آگاهی، خودآگاهی این رو برای ما تبیین بکنه.
آیه دکتر، داستان نور اینجا چی میشه؟ شاید بعضی ها بگن خب ما آنچه که از تصاویر میبینیم و ادراکی که ما داریم به پدیده‌ای به اسم نوره و اصلا از جنس فیزیک اتفاقا
بله.
به چشم ما میرسد و اونجا این فیزیکه فعل و انفعالات شیمیایی توش اتفاق میفته یا هر چیزی و تبدیل به حالا تصویر ذهنی ما میشه.
بله ببینید، این مقدمه اولیه است. یعنی شما وقتی چشمتون رو باز میکنید، فقط هم تو ادراک حسی تو بصری اینطوریه که یکی از اقسام ادراک حسیه.
بله.
شما یه سری انوار مرئی میتابه به چشم شما و این انوار مرئی که به چشم شما تابید، تصویری کوچک شده از اون در با یه سری تغییرات البته فیزیک و شیمیایی در چشم شما، در عدسی چشم شما شکل میگیره. بعدن هم که این دیگه داده میشه اصلا به سیستم عصبی، دیگه اصلا نور نیست. و اتفاقا ببینید، حالا نکته خوبی رو مثال زدید. یک اصطلاحی ما در علم داریم، آزمایشات فکری. خیلی از چیزهایی که ما میگیم علوم با آزمایش میرن جلو، یه نوع آزمایش که از قدیم الایام مطرح بوده آزمایش فکریه. اصلا نه لابراتوار، نه تلسکوپ، هیچ این چیزا نیست، آزمایش فکریه. و خیلی وقتا دانشمندان از طریق همین آزمایشات فکری نظریه‌ای رو مطرح میکنن یا استدلالی برش ارائه میکنن، خوب پروبالش بودن، بعدن ممکنه مثلا مورد آزمایشات تجربی هم قرار بگیره.
استاد معذرت میخوام، این میشه اینجا نگه داریم چون تلفن داریم؟
بله.
ظاهرا بیننده ای تماس گرفتن، دوستان با شما گفتگو بکنن.
بسیار.
این آزمایشات فکری رو اینجا نگه داریم. دوستان تماسمون از کجا هست؟ آقا بهنام از کرج. آقا بهنام سلام به شما، شب بخیر، خوش اومدید عزیزم، جانم.
سلام آقای.
سلام، سوری هستم جانم.
من یه چیزی بگم، من بیننده برای قرص بسیار حرفه‌ای رادیو معارف هم، ترین صدای شما منو آروم میکنه. اینو اول بگم
عزیزم، لطف داری قربون تو.
لطف ندارم واقعیت. دوم این که من یه خواهش از شخص شما دارم بابت این دینی که من به عنوان بیننده، یعنی شنونده حرفه‌ای و بیننده آماتور این شبکه دارم، اینم اینه که من یه ذره واقعیت پام لغزید تو این شبکه های وهابی، دارم اعتراف میکنم. و حالا خدا رو شکر دوباره پرسوی امید پیدا شده، برگشتم به واقعیت هستی و حقیقی. اینا خارج از سوالم ها، اما سوالم از حاج آقا، من کلیه فرمایشات حاج آقا رو، من معلم نجومم، یعنی با فیزیک و نور آشنایی نسبی دارم. تمام فرمایشاتی که استاد فرمود من همه رو تایید میکنم و معید فرمایشاتیشون هست. یه پله میرم بالاتر، یعنی بعد تایید و معید بودن فرمایشاتیش حضرت جناب ایشان، یک سوال دارم. شاید سوال من به اندازه دو تا برنامه جوابی طول بکشه، ولی احساس کردم بپرسم، شاید هم کمکی بکنه توی مباحث، هم این که من ذهنم از این درگیری خارج شد. استاد، من چرا شما نیستم؟ شما چرا من نیستی؟ این من اصلا چی هست؟ کی هست؟ کجا هست؟ میدونم شما خود استاد فلسفه هستی، سوال شاخ و برگای عمیقی داره، اما من قطع میکنم که وقت دیگرانم ضایع نشه. این استخبار بنده از این لغزیدن پامم هر موقع گذرتون محرمی بی بی افتاد به نیابت من اعلام کنید.
ارادتمند. خدا نگهدار شما آقا بهنام عزیز از کرج، خدا حافظ، خدا حفظت کنه. خیلی سوالشون هم پرسیدند این بله. من کی هست و آزمایشات فکری و داستان بله. نورم داشتیم.
حالا انشالله پرسششون بسیار بسیار پرسش اساسی و جالب و مهم و خوبیه، باید یک فرصت مناسبی باشه حتی بشه ارتباط رو بیشتر و تنگاتنگ، یعنی با یک گفتگوی جواب رو جلو برد، چون یه ابهاماتی هم الان برای من هست در باب سوال که وقتی میگیم من چی هستم، خود این چند جور قابل معنا کردن، دقیقا منظورشون کدام هست، این نیاز به یه فرصتی هست. انشالله امیدواریم اگر فرصتی بعدن باشه این رو جداگونه باید دنبال کرد.
شاید اگه ما بتونیم برنامه ای رو ترتیب بدیم میتونیم قول بگیریم از شما تشریف بیاریم. توکل
بر خدا انشالله امیدواریم.
پس آقا بهنام احتراماً لشما احتمالا ما گفتگو میکنیم اینکه بشه هفته بعد تایمی رو بگیم و برنامه سوالهایی باشه که مردم میپرسند و همین سوالی که شما مطرح کردید بیاد روی خط و با استاد بله. گفتگو.
حالا حتی اگر هفته آینده هم نباشه، چون فکر کنم فضای محرم بخواد، به هر جد یه فرصتی باید بله. هر موقعی بله. بله. شد بله. بسیار عالیه و خیلی سوال ارزنده است. خب ببینید، یک فیلسوف استرالیایی هست به نام آقای جکسون، یک آزمایش فکری میکنه. من میخوام چی رو جواب بدم؟ این که دیگه اون تصویر نور نیست، اصلا فیزیکی نیست. میگه ببینید، یه آدمی رو مثال در نظر میگیره به نام حسی. فرض میکنیم که این شخص یه دانشمندی است، مثلا در چند قرن دیگه زندگی میکنه. او رو بردنش توی یک اتاقی، این اتاق تاریکه، انوار رنگی مختلفی مثل سبز و نمیدونم سرخ و اینا توش نیست بس. یه مانیتور داره فقط سیاه‌سفیده و این هر اطلاع این مانیتور به یک در واقع دستگاهی وصله، به یک کامپیوتری وصله، تمام اطلاعات فیزیکی شیمیایی در مورد نور و اینها رو همه رو رنگها رو تمام رو از اونجا دریافت میکنه، طول موج و چه و چه و تمام این اطلاعات مربوطه رو دریافت میکنه. هیچ ارتباطی هم با جهان بیرون نداره، حتی قضاش هم وقتی میخوان بدن در واقع یه طوری طراحی شده که این به بیرون چشمش باز نشه و قضاشو توی ظرفی کاملا اونها هم عاری از رنگهای دیگه است و این چند سالی داره در اینجا مطالعه میکنه، تمام اطلاعات علمی رو در رابطه با نور، در رابطه با رنگ‌ها و اینها داره. زبانم میدونه و میتونه اطلاعات خودش رو از طریق زبان منتقل بکنه. حالا مثلا از طریق همون کامپیوتری که وصل به مانیتورش میتونه اطلاعات بده، حتی به دیگران درس بده، قشنگ برای ما توضیح بده نور قرمز چیه، نور آبی چیه، رنگ آبی چیه، رنگ بنفش چیه، چه خصوصیاتی.
کل حیاتش فقط سیاه و سفید رو دیده.
بله، ولی تمام این اطلاعات رو داره.
داره.
تمام اطلاعات راجع به طول موج و همه اینا رو داره.
استاد کلا 6-7 دقیقه بله. فرصت داره.
حالا میگه فرض کنید یه روز این در این سلول رو باز میکنن، میاد بیرون، چشمش به یه گوجه فرنگی قرمز میفته. تا این گوجه فرنگی رو دید، این میگه آه حالا فهمیدم قرمزی چیه، حالا تازه فهمیدم چیه. خب این که همه اطلاعات علمی رو داشت، چیزی که یه عامی دیده بود این ندیده بود، حالا بعد از اون همه علم و اطلاعات علمی میگه تازه فهمیدم قرمزی چیه، چجوریه، رنگ بنفش چجوریه. اینا نشون میده که ببینید این خصوصیات فیزیکی و این اینا یه طرف ماجراست. تازه این همین الان که داره این رو میبینه میگه تازه فهمیدم، باز با چی سر و کار داره؟ با واقعیت عینی همون چیزی که در واقع نور مرئیه.
بله.
اون رو به زبان علمی و فرمول‌های علمی و اینا خونده بود، حالا عینی ملاحظه کرد. اونی که تو ذهن منه اینم نیست. اون اصلا تصویری که من دارم میبینم مستقیما تو ذهنمه، نه اینکه در خارج داره نورافشانی میکنه. اون اصلا از سنخ یک موجود فیزیکی فضا زمانی نیست. اون تصوره، اونو نمیتونید بیاد شما بگید که این طول موج فلانه، اینجوریه اینجوریه، اصلا از این جنس نیست. لذا آی توماس نیگل یک کتابی داره به نام ذهن و کیهان، با اینکه خودش هم یه آدم طبیعتگراست، اصلا خدا باور نیست، شکاک که در وجود خدا.
ترجمه شده کتاب؟
بله بله، این همین ذهن و کیهان، من اسم فارسیش رو عرض کردم. آه. مایندن کاسموز اصل کتاب ایشون هست.
بله.
میگه ببین اصلا نظری ماتریالیستی، نظری تکامل اصلا نمیتونه حقیقت اینا رو برای ما توضیح بده. تو اصل اینکه این چی هست مونده، حالا طبیعت برای ما تبیین بکنه که چجوری به وجود آمد.
بله.
بنابراین این دیدگاهی که همسالای داکینز و اینها مطرح میکنند هم در واقع بعضیش با بعض از مطالب دیگری که خودشون مطرح کردن ناسازگاری داره، هم مثالهایی که میزنن با مدعا خیلی تناسب نداره، و در واقع این که بخون با این تصادفی بودن رو ترسیم بکنن این شدنی نیست، و خصوصیات وجودی که این موجودات دارن هرگز با یک تصادف کر و کور محض اصلا نمیتونه پدید بیاد. اونم این همه نظم عظیم و شگفتی که در جهان وجود داره. و نکته دیگری که اصلا اینا خود پدیده ها رو، بعض از پدیده هایی مثل که حساس میشه مثل ادراک، آگاهی، خودآگاهی، اون حالا تو کیفیات ذهنی، اصلاً اصل اینکه چی هست و چگونه هست رو در موردش نمیتونن و نتوانستن به خوبی توضیح بدن و اصلاً حقیقتش رو برای ما بیان بکنن.
بله، خیلی خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم استاد دکتر شاکرین عزیز. فکر میکنم استاد بشه حالا گفتگویی داشت دوباره درباره این مباحث، یا حالا سوالهایی که بینندگان دارند، و به ویژه حالا بحثی که آقای بهنام از کرج مطرح کردند. البته خب به شکل رسمی آنچه که ما در واقع قرار بود در خدمت استاد باشیم به پایان رسیده، و اینکه بعد از حالا نمیدونم در ایام محرم برنامه به چه شکل خواهد بود، یعنی میشود گفتگویی داشت نمیشود، ولی هر آنچه باشه انشاءالله اطلاع رسانی حتما خواهد شد. محضر شما بینندگان عزیز یک تشکر ویژه باید بکنم. آقای دکتر خیلی لطف فرمودید که مطالبی نوین و دلنشین با بیان شیوای شما و هم علمی و هم در این حال ساده، و خلاصه اینقدر ساده بود که من تونستم درکش کنم بعضی جاها. خیلی خوب بود، سپاسگزارم و از طرف همه از شما تشکر میکنم.
خواهش میکنم، امیدواریم که انشالله بهره برده باشیم از این فرصت، و بعدا هم اگر فرصتی شد انشالله سوالاتی داشتن بینندگان عزیز، بنده با کمال میل در خدمت هستم و امیدوارم انشاءالله.
سپاسگزار. فقط توی این یه دقیقه که وقت داریم دوست دارم چند تا کتاب نام ببرید برای کسانی که مثل بهنام یا خود من یا هر کسی دیگه‌ای که دوست داره مطالعه بکنه و این مباحث رو دریابه، کتابی مثل ذهن و کیهان که الان فرمودید،
بله.
تامس نیگل،
بله، آقای تامس نیگل نویسندش هستن. کتابی آقای دکتر گلشنی دارن، خداباوری و دانشمندان غربی، کتاب خیلی خوبی است و بسیار قابل استفاده هست. کتاب های دکتر شهبازی دارن، الحاد جدید، که اخیراً هم چاپ شده، کتاب بسیار ارزشمندی است در این زمینه. و کتاب های متعدد دیگری
الحاد
چاپ
جدید
شده.
اثر
آقای دکتر علی شهبازی،
دکتر شهبازی،
بله بله. کتاب از آقای تد پترز هست به نام بازی در نقش خدا، بله، اون هم کتاب قابل استفاده است. و کتاب‌های دیگری، مجموعه ما و کیهان هست که انتشارات پارسیک چاپ کرده، ترجمه کرده و چاپ کرده، از بسیاری از اندیشمندان غربی که در این بحث‌های خوبی دارن. کتابی هم هست به نام طراح بزرگ، از آقای هومن اهرامی که در واقع واحد فرهنگی شهرداری تهران چاپ کرده. اصل این کتاب در واقع نوشته از آقای ولفگانگ اسمیت هست در نقد آقای هاکینگ، ولی آقای اهرامی ترجمه کردن و اضافاتی هم برش زدن، به نام طراح بزرگ، کتاب ارزشمندی است.
بله، بسیار خوب، سپاسگزار. استاد خیلی لطف کردید، سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما. یه بار دیگه کتابا رو بگم، میتونید تو موبایلتون یادداشت کنید: خدا باوری و دانشمندان غربی، الحاد جدید اثر دکتر شهبازی، بازی در نقش خدا، کتاب دیگری که برای پترز فرمودید،
پترز، بله،
ذهن و کیهان تامس نیگل، و طراح بزرگ آقای هومن اهرامی. سپاسگزارم مردم عزیز، امیدوارم این گفتگو تقدیمتون که شد مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. التماس دعای خیر دارم، شبتون بخیر و خداحافظ.